به نام آن که جان را فکرت آموخت. بعد از سلام و ادب خدمت دانشجویان محترم و استادان ارزشمند، جلسه 34 شرح مثنوی هستیم. دنباله مباحث عرفانی و مباحثی که حضرت مولانا از این دریای بیکران مثنوی ارائه میداد. بیت 1973 در داستان پیر چنگی و در تفسیر حدیث ان لربکم فی ایام دهرکم نفخات، ای قوم ایرا آتش اندر نه تو نل، تازه نعل تو شود این کوه لعل. در باب حمیرا و عایشه و بعض محادثه رسول عظیم الشان که سرور کائنات بود، در جلسه قبل یه چند دقیقه صحبت کردم. مولانا به وجه تمثیل از واژه حمیرا به این حدیث استفاده کرده که اولا اینجا کلمه نعل رو به کار بود و نعل در آتش نهادن. کلن نعل در آتش نهادن یکی از فنون ساحری گذشتگان بوده، رس بوده که هرگاه برده ای یا بنده ای از صاحبش فرار میکرد میگریخت، و یا معشوقی دل به عاشقش نمیداد، یعنی معشوق خودش دل به عاشق نمیداد، متواری بود، خب از رسوم ساحری بود، میومدن نعلی رو اسم اون فرد رو نعل مینوشتن و رو در میان آتش قرار میدادن. و حالا اینجور مرسوم بود که به معنی این که فی الواقع اون در آتش قرار میگرفت، بنده فراری یا معشوقی که متواری بود دل نمیداد، در واقع بر میگشت، یعنی معشوق در تسخیر و اطاعت عاشق قرار میگرفت. معنی بیت هم اینه، حالا معنی بیت رای مهم معنی کنیم اینه که ای حمیرا، ای عایشه‌ای که سپید رخسار هستی، مرا به عالم بشریت مجذوب و مسخر کن تا کوه وجود من از نعل تو، یعنی از جذبه و کشش تو، جمال تو به لعل مبدل گردد. این معنی مرسوم بیت است. ظاهرا حالا میشه اینجور تفسیر کرد که حضرت مولانا نظرش این بوده، حالا در بعض از تفاسیر هم تفسیرها و شروح مثنوی اینجور بیان شده که اینه که خار آویزشه و تعلق هرگاه به حکم شعر باشه آساش رو میاره. این که حالا کسی عاشق بشه و عشق مجازی داشته باشه و عاشق یک چهره زیبایی بشه اما در قالب شعر، فرمودن که من عشق و عفه، این سخنم خیلی مرسومه، کسی که عاشق بشود ولی عفیف باشد، یعنی عاشقی با هرزگی فرق میکنه، محبت و عشق با کارهای ناشایست کاملا فرق میکنه. اینه فرمودن اگر عشق و تعلقات بر اساس شرع باشه، یعنی مجوز شرعی داشته باشه، دو نفر به هم شیفته بشن، به هم عاشق بشن، به هم دل داده بشوند و با رعایت اون ضوابط و مسائل شرعی، مسائلی که البته کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این اون چیزی که عقل گفته شرع میپذیره، خود اون چیزی که در واقع هست، این نه تنها موجب نقص بشر نیست، نردبان ترقی اوست. یک فرمودن المجاز قنطره الحقیقه، گفتن مجاز پلیس به سوی حقیقت. پس اینکه کاملان و واصلان و عارفان و اونهایی که دلداده خدا هستند و من جمله این سید کائنات و پیامبر عظیم و شأنی که لولا لما خلقت الافلاک، لولاک به ما خلقت الافلاک، این افلاک به خاطر وجود نازنین حقیقت محمدی آفریده شده. نمیشه بگی چرا اون عاشق شده، چرا دل داده شده. نه، میتونه اون عشق مجازی انسان و ترقی و نردبان ترقی بشه. اینه که حضرت نبی مکرم اسلام از سخن گفتن با حمیرا و عایشه لذت میبرد. یعنی البته حالا اینجا یه بحثی است، من بحث نمیخوام خیلی بازش کنم، که وجود زنان که معشوقه های عالم هستی هستند، بعضی از عرفا میگن، حالا من اینو دوش با تأمل و یه با یک در واقع دقتی این سخن رو بیان میکنم، چون شنیدم از دهان بعضی از اهل معرفت، شنیدم که جمال حضرت حق و زیبایی حضرت حق در معشوق و من جمله در زنان هست. یعنی اگر زن که جمال و زیبایی حضرت حق در او هست رایت جوانب عشق رو داشته باشه، میتونه مرد رو به ترقی ببره. اینی که فرمودن از دامن زنان مردان به معراج میروند، یعنی این که فرمودن اهمیت و قداست و اون چیزی که میتونه مرد رو به سلوک ببره، به معراج ببره، دامن زنان پاکیست که با عشق به اونها انسان میتونه خیلی از مباحث روحانیت رو طی بکنه. این حمیرا لفظ تأنیس است و جان نام تأنیسش نهند این تازیان. اینجا مولانا فرموده باز برگشت به داستان حمیرا و لفظ حمیرا، که اسم حمیرا که قبلا عرض کردیم مسقر همراست به معنی زیبا و در واقع اون سرخ چهره سرخ رخسار، کلمه مؤنثه حمیرا مؤنثه، همونطور که در عربی جان هم مؤنثه، لفظ جان هم مؤنث به کار میبرن، روح هم مؤنثه، در آیات قرآن هم یا ایتها النفس المطمئنه ارجی الی ربک راضیه مرضیه. اگر دقت فرمودن در این آیات و آیات دیگه جان و روح هم به عنوان تأنیث و مؤنث گرفته شده و استعمال اون بر مؤنث است. لیک از تأنیث جان را باک نیست، روح را با مرد و زن اشراک نیست. روح از این که به صورت مؤنث بیان میشه ترسی نداره. حالا بخواه بگی که مولانا خواه بگی که روح سنخیتی با مرد و زن نداره که حالا چرا بره روح مؤنث به کار بردن. پس روح انسانی عالی تر از اونه که مذکر یا مؤنث باشه. در این بیت حالا به ابیات بعدی که مولانا بیان میکنه اینجوری بیان میکنه که برای رسیدن به مقام ولایت و وصول به حضرت حق و اتصال او میان زن و مرد هیچ تفاوتی نیست. حتی بعض وقتا ببینی که زنان با روح لطیفی که دارن در عرفان هم زودتر حتی میرسن در سلوک، از مؤنث و از مذکر برتر است. این نه آن جان است که از خوشکتر است، روح از جنسیت مرد و زن برتر است. باز تأکید کرد، البته این روی که مولانا میگه من دارم بیان میکنم، از اون روح دارم حرف میزنم، اون منظور من اون روح خشکتر نیست، یعنی اون روح نباتی حیوانی نیست، بلکه روح جوهری و مجرد و لطیفی است که از عالم ماده کنده شده. پس یک فرق باز مولانا قرار داد بین روح نباتی، روح سار حیوانات و روحی که خداوند به بشر داده. اینم که خدا فرموده فنفخت و فیه من روحی، که این من تبعیضیه هست که خدا فرموده و ما در آیات قرآن چند جا داریم که خداوند از یا متکلم استفاده کرده، یکی در همون آیه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یکم دیگه که فرموده و نفخت فیه من روحی، یعنی از روح من، از روح خودم در این کالبد دمیدم، این روح با روح سایرین کاملا، سایر حیوانات با عالم نباتی کاملا فرق میکنه. این نه آنجان از کف زاید زنان، یا گهی باشد چون این گاوی چنان. این روی که مورد نظر من هست، مولانا فرموده اون روی نیست که با نان و غذا و اون لذات دنیا و تمتع دنیا جان بگیره و رشد کنه. و دقیقا نظر مولانا اینه که امور مادی و امور دنیوی با این روح تناسبی نداره. اون روحیست که بی‌آلایش، روحیست که پاک، روحیست که آرمانیست، روحیست که مجرد است، و اون روح رو خداوند برای بشر قرار داده و اون گوهر و اون وجود رو در درون انسان قرار داده و به این خاطر انسان اشرفه، انسان ولایت بر عالم داره، انسان ظهورش و وجودش نور نوره که مولانا جدی هم داره ای ظهور تو به کلی نور نور، گنج مخفی در آمد در ظهور، گنج مخفی بود زپری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس بوش کرد. این که مولانا فرموده خاک بی ارزش به واسطه این روح بلند انسانی ارزشمند میشه، روح و اون جسم بی ارزش خاکی به واسطه این روح بلند و ملکوتی بشر این روح تعالی پیدا میکنه و بلند. چون تو شیرین از شکر باشی بود کان شکر گاویز تو غایب شود. این مثال از باز مولانا در دنباله مبحث داده و مثال رو اینجوره ادامه میده که اگر تو از شکر شیرینی احساس کنی، آیا ممکن است که آن شکر از تو جدا شود؟ یعنی روح الهی به سبب اون شادابی به انبساط خاطر تو به نقطه میرسه که شیرینی اون هیچ وقت از تو جدا نمیگردد. چون شکر گردیز بسیاری وفا، پس شکر که از شکر باشد جدا. هرگاه تو از تأثیر اون وفای حضرت سبحان به شکر مبدل میشوی، روح شکرگونه میشه، روحت حلاوت و شیرینی پیدا میکنه، دیگر کی میتوان شیرینی رو از شکر جدا کرد؟ یعنی اون حلاوت ها و اون شیرینی ها که در ذات حق هست و این شیرینی ها به بشر تزریق میشه و بشر به واسطه اون شیرینی از هر گونه آلایش پاک میشه و خوشی درون پیدا میکنه و غرق در محبت و مهر خدا می شود و محبت خدا را در سالک و در عارف چنان رسوخ می کند که کامش رو و درونش رو پر از شکر محبت می کنه. عاشق از خود چون قضا باید رحیق، عقل آنجا گم بماند بی رفیق. رحیق به معنی شراب، شراب ناب رو میگن رحیق. اون عاشقی که شراب و باده محبت وجودش رو از حضرت حق گرفته که از این شراب محبت عقل جزئی نه عقل کل، چون ما عقل یا کلی داریم یا جزئی داریم، عقل جزئی از و عقلی که قصور داره، عقلی که ناقصه، عقلی که ناچیزه، در برابر این راز سردرگم میشه و نمیتونه در واقع به اون مقام خودش توجه بکنه. پس این مباحثی که عرض کردیم، عقل جزوی عشق را منکر بود گرچه بنماگر که صاحب سر بود. عقل جزئی نظری عشق رو انکار میکنه. پس این باز تقابل و مقابله و حالا به نوعی نزاع بین عقل جزئی و عشق است. گرچه بن ماویت که صاحب سر بود، هرچند که این عقل خودشو دانای اسرار میدونه، ولی در برابر عشق، در برابر محبت، در برابر عشق ازلی کم میآوره. پس این نکتایی که در باب عقل جزئی عرض کردم نکات ارزشمندی بود که اون مقابله بین یا اون نزاع بین عقل و عشق هم که حالا در طول تاریخ مطرح بوده، این مربوط به عقل جزئی است، عقلی که خودش رو دانا میدونه اما تو خالی است و نمیتونه به اون مبانی معرفت و عشق و سلوک خودش برسه. زیرک و داناست اما نیست، نیست تا فرشته لا نشد اهریمنیست. عقل جزئی و عقل نظری زیرک و داناست ولی به اون مرتبه فنا هنوز نرسیده است، به مرتبه لا نرسیده است. یعنی چون این عقل خود بینه و در برابر حقایق و اسرار خداوند کم بیاره به قول معروف، حالان که اگر فرشته در واقع خودشو محو در مقابلش گیره میکرد، شیطان هم خیلی با غرورش و خودبینیش به اهریمن تبدیل شد و در واقع اونجای بود که غرور تمام وجود اون رو گرفت و گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین. انشاءالله همه ما از شر ابلیس و به قول حضرت مولانا که ابلیسی که ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. السلام علیکم و رحمت الله.